بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی که ما داریم در موردش حرف میزنیم انقدر سخته و انقدر طرحش در این جامعه ای که الحمدلله در معارف دینی خیلی پیشرفت هم کرده نسبت به سابق، نسبت به بسیاری از جوامع دیگه، هنوز انقدر طرح این موضوع دشواره که ما محور بحثمون رو پشت سر کلام حضرت امام قرار میدیم تا بلافاصله بحث رو بهش حمله نکنن خیلی از افکار و ندانن از اساس بحث رو نابود کنن، تا به ما اجازه بدن برخی از افکار حرف بزنیم درباره این موضوع. پشتر کدوم کلام حضرت امام بحثمون رو مطرح میکنیم؟ این کلام حضرت امام که میفرمود اسلام همش سیاست است. یک بار هم قسم خوردن فرمودن اسلام سیاستش بیشتر از معنویاتش است، و یک بار هم فرمودن که اسلام را به ما بد معرفی کردن، تا اگر کسی گفت ما این برداشت را از اسلام نداریم، حضرت امام بفرماید اسلام را به ما بد معرفی کردن تا ما در جریان قرار بگیریم این برداشت تازه باید پیدا بشه. و وقتی آدم دقت میکنه به آیات و روایات، دقت میکنه به تاریخ اسلام، خود فاطمیه‌ای که ما الان درش قرار داریم، میبینه موضوع ارتباط سیاست و دیانت، سیاست و معنویت، سیاست و عرفان و اخلاق اسلامی خیلی عمیق‌تر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها که کاملا خودشون رو فدا کردن در حضور سیاسی که داشتن، مثلا این که ترش تردیدی نیست، حضرت زهرا سلام الله علیها که میتونستن محبوبیت اجتماعی بی نظیری داشته باشن و ملکه مدینه و بلکه امت اسلامی باشند و در اوج عزت و راحت و امنیت زندگی کنند، آبروی خودشون رو در صحنه سیاسی فدای امیرالمومنین علی علیه السلام کردن، جان خودشون رو در این راه دادن، فرزندشون رو در این راه دادن. دیگه چی کار باید میکردن؟ یه نفر بخواد بگه من به مسائل سیاسی جامعه خودم اهمیت میدم، چه کاری بالاتر از این؟ نه مسائل اجتماعی. حضرت زهرای اطهر میتونستن صرفاً رسیدگی کنن به کار فقرا، نه مسائل فرهنگی. حضرت زهرا سلام الله علیها میتونستن صرفاً به آموزش دادن دین به زنان بسنده کنن، کما این که همین کار رو هم میکردن، بلکه پرداختن به مسائل سیاسی، در میدان سیاست وارد شدن، به موضوع قدرت پرداختن. خب ما فاطمیه برای چی جلسه تشکیل میدیم؟ آیا ما فاطمیه جلسه تشکیل میدیم بگیم یا حضرت زهرا فدای سیره معنوی شما، ما به شهادتت کاری نداریم؟ نمیشه که. خب طبیعتاً فدای سیره اخلاقی شما، ما به قیام شما کاری نداریم. نه، اصلا ما برای قیام حضرت و برای شهادت حضرت دوره هم جمع میشیم که در متن سیاست بوده. خب تناسب پرداختن به سیاست در فاطمیه تناسب بسیار بالایی است. حتی حرکت سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها سیاسی بودنش بیش از حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. امام حسین علیه السلام هم حرکت سیاسی کرد، اول امر به معروف و نهی از منکر سیاسی کرد که اساساً امر به معروف و نهی از منکر اولین مصداقش سیاسته. همینجا توی پرانتز اون بحث دیشب رو یه تیکایش دوباره اشاره کنم. ما دیشب عرض کردیم که جامعه ما برداشتش از ارتباط دیانت و سیاست برداشت دقیق و کاملی نیست. نمونش همین امر به معروف و نهی از منکره. من دوباره مثال بزنم، الان یه گروهی از جوان‌ها بخوان یه جایی امر به معروف و نهی از منکر گروهی رو راه بندازن، بگن ما می‌خوایم یه تشکل درست کنیم، امر به معروف و نهی از منکر رو آموزش بدیم، فعال بشیم توی این عرصه، به نظر بنده هیچ کس ذهنش به مسائل سیاسی نمیره. میگه ها شما می‌خوای کار فرهنگی بکنی، جلوی بی‌حجابا رو بگیری، شما می‌خوای بری گرم‌فروشی رو باهاش مبارزه کنی، شما می‌خوای، هیچ کس به سیاست منتقل نمیشه، هیچ کس نمیپرسه ها شما میخوای کار سیاسی بکنی؟ چون امر به معروف و نهی از منکر اول خطاب به سیاسیونه، اول مصرفش تو مسائل سیاسیه، بعدن مصرفش تو زمینه فرهنگیه. امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از اینکه یه کار فرهنگی باشه یه کار سیاسیه، اساسش اونجاست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم وقتی میخواست یه قیام سیاسی بکنه فرمود ارید و آمر بالمعروف و نهی عن المنکر. در این حال امام حسین بعد سیاسی قیامشون یه مقدار ضعیفتر از بعد سیاسی قیام از زهرا سلام الله علیها بود. چرا؟ چون وقتی قیام کردن، حرکت کردن، اومدن تا نزدیک کوفه رسیدن، محاصره شدن، دیگه اون موضوع درگیری سیاسی با یزید منتفی شد. آقا دیگه دستش نمیرسه به یزید و آقا دیگه یار نداره حرکت بکنه. موضوع دفاع از خودشون شد، دفاع از عزت. دفاع از عزت خودشون بار سیاسیش کمتره از حرکت از زهرا سلام الله علیها که دفاع از ولایت بود، دفاع از قربت امیرالمؤمنینی که بحث دفاع از شخص حضرت نبود. اون عملیات پیچیده‌ای که حالا همه در ذهن دارید و نمیشه همش رو کاملا توضیح داد. پس اگر ما بناباشه یه زمانی از سیاست صحبت بکنیم، پیش بزرگ مربی سیاست یعنی مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها باید بریم. و جالبه این طراحی رو ببینید، مادر امت اسلامی یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، بزرگترین زن عالم خلقت، بیشترین کاری که انجام داده سیاست آموزش داده. نسبت ما با سیاست حالا ببینید چقدر است. ما دیگه محبوب تر از فاطمه زهرا سلام الله علیها در امت اسلامی نداریم، لطیف تر از این بانوی بزرگوار که انسیت الحوراست، یعنی حوریه ایست گویی در قالب انسانیت نداریم. خب ایشون وجود مقدسشون صرف چی شد؟ صرف آموزش سیاست. حالا در این که موضوعش ولایت هم هست یه بحث دیگری است که باید جداگانه مفصل بهش پرداخت، ولی کلی حرکت حضرت زهرا میشه سیاست، مصداق خاصش میشه موضوعش ولایت که حالا باید در موردش جداگانه حرف زد. نگاه جامعه ما البته نگاه درستی هست، سیاست رو یه امر دینی میدونن، دین رو در مسائل سیاسی مؤثر میدونن، ولی باور بفرمایید که ماها عمیقاً این نگاهمون نگاه دقیقی نیست. یعنی عمیق که نگاه میکنی میبینی اونقدر ما باور نداریم. مثلا ماها باور داریم که سیاست مهمتر از کار فرهنگی کردن در جامعه، مهمتر از تعلیم و تربیت، سیاست مهمتر از خانواده است. اصلا سیاستی که این همه موضوعات رو در عرصه های مختلف میزنه خراب میکنه یا درست میکنه؟ خیلی مونده تا ما به اینجا برسیم، خیلی مونده کلام امیرالمومنین رو باور بکنیم، با اینکه بنده که خودم بارها تکرار کردم الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رؤساشون شبیه ترن تا به پدر مادراشون. مسئله تربیت پدر و مادر و تأثیر تربیتشون رو فرزندان مسئله درجه دومه. ما میگیم مدرسه کمتر از پدر و مادر اثر داره، کلامه درستی میگیم، پدر و مادر بیشتر اثر دارن، سیاسیون بیشتر از پدر و مادر اثر دارن. تمام مشکلات فرهنگی جامعه در درجه اول مقصراشو باید تو عرصه سیاست شما پیدا بکنی. آقا مگه تو عرصه سیاست سیاسیون ما بدن؟ مگه باید بد باشن؟ مقدار خوب بودنشون کمه که این مشکلات هست. مگه شما از سیاسیونتون انتظار دارید که همین دوز نباشن، خائن نباشن؟ به به، چه برداشتی دارید از دین؟ به به، اصلا اگه یه همچی برداشتی ما داشته باشیم از دین، بوی دین به مشام ما نرسیده. بوی دین. شما برای امام جماعت مسجدت میگی باید با تقوا باشه، حتی خلاف مروت نباید رفتار بکنه. خلاف مروت یعنی چی؟ ساندویچ تو خیابون گاز بزنه بره، کار مکروهیه. نه تنها کار مکروهیه، اصلا بده، دیگه نمیشه پشت سرشون نماز خوند. حالا نماز جماعت مهمتره یا استانداری؟ عدالت و تقوا در پست‌های سیاسی، خب معلومه که ضرورتش بیشتر از امام جماعته، با همه دین اینو میشه فهمید. ولی نه، ما اینجوری باور نداریم موضوع رو. یه کمی ما شبیه معاویه فکر میکنیم که میگفت من اومدم برای مدیریت جامعه، من به دین شما کاری ندارم. یه کمی ما شبیهشون کار میکنم. حالا ناراحت میشیم دیگه، ناراحت میشیم دیگه. مدرسه های ما بچه ها رو اولا نمیخوان از نظر سیاسی رشد بدن، میخوان اولا از نظر تربیتی، اعتقادی، اخلاقی، اینا. بله، خب جامعه از نظر سیاسی روشش عقب میفته دیگه. تو باید به بچه خودت یاد بدی که ببین مهمترین اقدامی که تو زندگیت میکنی اقدام سیاسیه ها. ارزشمندترین یا غیر ارزشمندترین، یعنی بدترین عملی که انجام میدی، این تو عرصه سیاست رخ میده، نه تو عرصه فردی. من اجازه بدید با این مقدمه بحث دیشب رو ادامه بدم، برخی از نمونه های آیات و روایات رو برای شما بخونم که میزان اهمیت و جایگاه سیاست در دین رو بهش توجه کنیم. بنده الان بحثم این است که میزان و مقدار اهمیت جایگاه سیاست در دین برای جامعه ما معلوم نیست. سطح توقع و انتظارمون از سیاسیون پایینه. معنویت سیاست رو زیاد بالا نمیدونیم. معنویت رو بیشتر در مسائل فردی میبینیم. حساس‌ترین امتحانات الهی رو امتحانات سیاسی نمیدونیم. خب باید به این مسائل اونجوری که دین گفته نگاه کنیم. من خودم اصلا علاقه به سیاست ندارم که بیام تو ریز مسائل سیاسی. میدونید چرا؟ چون اصلا انسان اوج گرفته ای نیستم، اسیر هوای نفسم هستم، راحت طلبم.
دنبال اینم که رفقامو از دست ندم، دنبال اینم که خودمو به دردسر نندازم. ولمون کن تو رو خدا، بحث سیاسی بکنید، کلی دوست و دشمن برای خودمون درست بکنید. من خودمو دارم به شما میگم، فکر نکنید من دوست دارم سیاسی حرف بزنم، اصلا دوست ندارم. خیلی هم به من پیشنهاد میکنن آقا شما بحثای معنویتون که حالا یه مخاطبی داره چرا خراب میکنی؟ مخاطبای خودتو از دست میدی. من قبول دارم حرفاشونو، ته دلم خدا وکیلی دوست دارم خودمو دردسر ندم. شدم عینهو تمام کسانی که شبها با امیرالمومنین قرار میذاشتن که ما به تو کمک میکنیم، صبح نمیومدن. تازه به این مقام رسیدم.
شبا با امیرالمومنین کجا قرار میذاشتن؟ فاطمه زهرا رو همراهی میکرد امیرالمومنین و حسنین رو میومد در خونهشون رو تک تک میزد و بیاید علی رو کمک کنید. پشت در میگفتن کیه؟ امیرالمومنین میفرمان این فاطمه دختر پیغمبر شماست و این حسنین است. میومدن بیرون شرمنده میشدن. شبها از زهرا میاد در خونه منو میزنه. منم رسما دلم مثل مردم مدینه است که فاطمه زهرا رو تنها گذاشتن. ای خدا من دارم میراثشو میگم، درد سر نمیخوام. بابا ولمون کن در خدا.
رسما مردم میگن این آخون غیر سیاسی میپسندن. تو این مدینه شما انتظار دارید من چی بشم؟ ابوذر و مقداد بشم و عمارو نمیدونم کی بشم؟ نمیشم دیگه. سلمان بشم؟ نمیشم. اینجوریه که میگم سیاست در عمق جان ما نفوذ نکرده آنچنان که در عمق جان دین جایگاه داره.
میفرماید من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. این یک روایت فوق‌العاده سیاسی که جایگاه سیاست رو نشون میده. امام صادق علیه السلام میفرماید در کافی شریف روایت بسیار برجسته ای از اولیاء خدا نقل شده، من یک نمونه شده هم به شما عرض میکنم. کسی صبح کنه و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه. شما بفرمایید ترجمه امور مسلمین یعنی چی؟ شما بفرمایید من ترجمه بکنم من بفهمم اینا. امور مسلمین، نه فقط مشکلات مسلمین.
آقا چی شد؟ آقا سوریه چی شد؟ عراق چی شد بالاخره؟ موصل رو خالی کردن داعشی یا نه؟ بابا اخیراً که یه روستا رو دوباره برداشتن 200 نفر سر بریدن که. چی شد آقا یمن چی شد؟ آقا چی شد بالاخره بحرین؟ صبح بلند شی این حالو نداشته باشی مسلمون نیستی.
آقا وضع اقتصادی جامعه چی شد؟ آقا طرح آوردن یا نه؟ مجلس چی کار کرد؟ جلوی اون خرید رو گرفت یا نه؟ اون قرارداد چی شد آقا؟ بالاخره محرمانه یعنی چی؟ به کجا میرسه؟ کی سودش رو میخواد ببره؟ آقا این بودجه رو چجوری ریختن امسال؟ من نیاز ندارم، من درگیر نیستم، شغلمو دارم، اگه پیگیری نکنم که مسلمون نیستم. آقا چی شد کلیات این طرح در واقع برنامه بودجه 6 ساله بعدی 5 ساله بعدی چی شد؟ بالاخره الان تولید داخلی رو چیکار میکنن؟ تولید داخلی این دین شماست، بیدینی نکنیم، نامسلمون بازی در نیاریم.
گاهی انتخابات هست، خیلی از اوقات انتخابات نیست. تو باید هر روز اهتمام داشته باشی به امور مسلمین.
ولی مسلمون نیستی. من خودم که دیدید از خودم گفتم زیاد من خودم آدم مسلمونی نیستم. ببین به من میگن آقا تو صدات میرسه یه چیزی بگو از مشکلات مردم.
میگم تو رو خدا ولمون کن، درگیر میکنیم خودمون رو با این دولت مردا و سیاست مدارا و اینا، ولمون کن تو رو خدا، ببینیم اخلاقی بحث بکنیم. خب من مسلمون نیستم، من میخوام مسلمون باشم، اما باید بگم مردم ما شایسته وضع بهتری هستن، تمام دولت ها مقصرن به خاطر تمام تقصیرات، مشکلاتی که از نظر فرهنگی و اقتصادی در معیشت مردم هست، خوب تدبیر نکردن. سیاستمدارای ما هرچی خوب هستن خیلی کمه برای کشور ما. من باید اینو بگم، اگه اینو نگم مسلمون نیستم. چی کار کنم؟ بگم که درد سره که آتو همه رو زدی. خب همه شایسته زدن بودن، اونایی که خوب بودن بین اینا چرا علیه بدا قیام نکردن؟ ما که سیاسی نیستیم سر در بیاریم اون تو چی میگذره. من میفهمم هر چی مشکلات هست ناشی از مدیران سیاسی کشوره در طول این سالها، به هیچ که هم بر نخوره، همه رو یه جا میزنیم. چه اشکال داره؟ همین رو نگم که مسلمون نیستم که. نباید وضع کار در جامعه ما اینجوری باشه. میشه مدیریت کرد، میشه آقا مدیریت کرد. میشه، فقط مدیر نباید دنبال پستش باشه، فقط مدیر باید مدیریت رو یه فرصت تلقی کنه تا از این فرصت برای انجام هزار تا کار که ازش نخواستن ولی میتونه جامعه رو تقویت بکنه استفاده کنه. مدیر حداقلی به درد که نمیخوره هیچی، من به شما اطمینان بدم جاش تو جهنمه. چرا؟ چون فرصت رو از دست داده. بی تقوایی یعنی چی؟ بی تقوایی برای یه مدیر یعنی چی؟ کار کارشناسی نکنه بی تقوایی کرده. حد اکثر فرصت رو استفاده نکنه بی تقوایی کرده. مدیری که انتقاد پذیر نباشه بی تقوایی کرده. مدیری که در مقابل حق انعطاف پذیر نباشه بی تقوایی کرده. اشتباهش رو نپذیره بی تقوایی کرده. ما اگه بخوایم مسلمون باشیم باید اینا رو بگیم. یه جا کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته، گطره ای همینجوری یه تصمیم گرفته رفته جلو، خب این بی‌تقواییه. فضای یه جوریه که اصلا شما جرئت نمی‌کنی این حرفا رو بزنی. منم دنبال دردسر نمی‌گردم، مثل اونایی که تو مدینه دنبال دردسر نمی‌گشتن، میرن مؤمنین رو تنها می‌ذاشتن. می‌خوام این اسلام ناب رو که مال علی بن ابی طالب علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها است رو تنها بذارم. بله من کنترل خدا. یک آیه قرآن برای شما بخونم که تو این آیه قرآن اوج درگیری های سیاسی رو ببینید که چجوری پیشنهاد میشه یا توصیه میشه یا نمیدونم جایگاهش کجاست. ما داریم از جایگاه سیاست در دیانت استفاده میکنیم. بعدش یک کلامی از کلمات از زهرا سلام الله علیها رو براتون میگم در بعثت نبوی. میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خیلی روشن، ببینید خیلی ساده و روشن. من از شما میپرسم، شما همتون تقریبا جوونی دکترن، مدرسه‌تون رو توی جمهوری اسلامی پشت سر گذاشتید، درسته؟ دبستانتون رو؟ بله؟ خب اینایی که مدرسه‌شون رو توی جمهوری اسلامی پشت سر گذاشتن، آیه قرآنه براتون میخونم، تقریبا فارسی هم هست دیگه، از بس کلماتش قابل ترجمه است. ببینید آیا حوزه علمیه، آیا آموزش پرورش اینجوری به ما دین رو درس دادن یا نه؟ مقصرم بنده باشه، منم مقصر. اساتید ما مقصر باش، هر کی مقصره، من به اونش کاری ندارم.
یه قرآن رو گذاشتن همه بفهمن دیگه، یه لایه های از قرآن رو همه میفهمن. نمیخوایم تفسیر عمیق بکنیم. تفسیر عمیق هم بکنید، عمیق‌تر تازه به این حرف میرسید. حالا هم سطحیش هم بکنید، نگاه کنید سطحی هم ترجمه کنید. ولقد بعثنا فی کل امتی، ما در هر امتی پیامبری رو مبعوث کردیم که چیکار کنه؟ ان اعبد الله، بگه خدا رو عبادت کنید و وجتنب الطاغوت، و اجتناب کنید از طاغوت. اجتناب کنید از طاغوت یعنی چی؟ طاغوت به کی میگن؟ طاغوت علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان ببینید. طاغوت به کی میگن؟ کسی که به حقوق دیگر انسان‌ها تجاوز میکنه، طغیان میکنه، با قدرت و با هر ابزار دیگری که یک برتری پیدا میکنه طغیان میکنه، از حد خودش حدود دیگران رو میگیره. پیامبران اومدن بگن خدا را عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. اجتناب کنید از طاغوت دو تا معنا داره. تو وصیت‌نامه امیرالمومنین علی علیه السلام در صدرش این دو تا معنا آمده: کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. نه طغیان کن، نه به طغیانگرا باج بده. ببینید خداوند متعال حالا این آیه قرآن رو من دو تا آیه دیگه نظیرش بیارم. خداوند متعال حضرت موسی بن عمران رو مبعوث کرد، فرمود اذهب الى فرعون انه طغى، طغیان کرده. برو، اصلا کار پیغمبرا درگیری با طغیانگراست. پیغمبر ما چجوری شد؟ پیغمبر ما رو دقت می‌فرمایید؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا آغاز وحی بود دیگه. یه خط پایین‌تر می‌فرماد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. دوباره از طغیان انسان‌ها سخن گفته میشه و شما برو جلو طغیان انسان‌ها رو بگیر. وقتی دیروز عرض کردم دوباره میگم، ان شاء الله فردا شام هم یادم باشه میگم، ده مرتبه دیگه هم منو ببینیم من بازم میگم. ما وقتی که روز مبعث پیامبر میشه به ما بگن بعثت پیامبر، یاد اخلاق میفتیم یا یاد سیاست؟ یاد اخلاق. شورای انقلاب فرهنگی هم ثبت کرد روز بعثت روز اخلاق، در حالی که بعثت روز اخلاق نیست. پیامبر اکرم که نخواست با بعثت اخلاقشو به روح مردم بکشه، نخواست که کار اخلاقی با مردم بکنه. کار اخلاقی فرع کار سیاسیه. در واقع مبعوث شد که درگیر بشه با طاغوت. اخلاق رو که پیامبر اکرم قبل از بعثت هم داشت، کسی باش مشکلی نداشت به خاطر اخلاق. امین بود میان مردم. از بعثت رهبری سیاسی شروع شد. وقتی که میفرماید رسالت انبیا اینه وجتنب الطاغوت، اجتناب کنید از طاغوت. طاغوت رو اجتناب کنید یعنی چی؟ نذارید کسی بهتون سلطه پیدا کنه. وضع سیاسی چجوری الان؟ تو کجا داری زندگی میکنی؟ تابع کی هستی؟ اجازه نباید بدی کسی به طغیان کنه، کسی به جامعه تو ظلم بکنه، کسی به یه مظلومه دیگه نباید اجازه بدی ظلم کنه. همش سیاسیه دیگه. یعنی بیا تو بازی قدرت. حالا ببینید کلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو. ابتعثه الله اتماما لامره، خدا مبعوث کرد پیامبر رو اتماما لامره، برای اینکه تمام کند امر خدا را، یعنی تکمیل کند. پیامبران الهی همه آمدن، کار پیامبران الهی رو تکمیل کند. و عظیمتن علی امضاء حکمه، اومده اجرا کنه حکم خدا رو، نه بیان کنه. بله من یک پیامبری هستم، آمدم راهنمایی کنم دیگه، شما هر چی میلتون هست دیگه بفرمایید. من معلم هستم، من مشاور هستم، یا من تبلیغات میکنم. اصلا تبلیغاتم لازمش حاکمیته. امضاء حکمه،
یعنی اجرا بکنه حکم خدا رو و انفاذاً لمقادیر حتمهی، اومد نافذ کنه امر خدا رو روی زمین، برای اجرا اومده.
بنده اینو هر جایی میگم اکثرا میگم ما نشنیده بودیم تا حالا، میخواید به شما هم بگم شما بگید شنیدید یا نشنیدید؟ میدونید پیامبر گرامی اسلام وقتی مبعوث شدن، از اون زمانی که دستور گرفتن شروع کن و درگیر شو، حالا بذارید آیه قرآنشو براتون بخونم. خداوند متعال با کدام آیه به پیامبر اکرم فرمودن عملیات تبلیغی رسالت خودت رو شروع کن؟ با کدوم آیه؟ بلغ ما انزل الیک مال امامت بود، مال قدیره. نه اونم نیست. عملیات تبلیغی با این آیه قرآن شروع شد. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. حالا فاصدع بما تؤمر، فاصدع رمز عملیات پیامبر گرامی اسلام برای آغاز رسالتش. تا قبل از اون پیامبر اکرم دعوت نمی کرد، می دونستن ایشون می گوید به من وحی می شود، ولی با کسی کاری نداشت، نماز می خون. بعد یکی یواشکی یا علنی ایمان می آوردن، می رفتن پشتر ایشون با ایشون نماز می خوندن، آیات قرآن هم ایشون داشتن. بعد می اومدن پیش رسول خدا، شما واقعا باور داری که بهت وحی اومده؟ آقا فرمود بله، ولی به کسی چیزی نمیگفت، به کسی هم کاری نداشت. از فصدع به ما تؤمر شروع شد. حالا فصدع یعنی چی؟
فصدع یعنی بگو؟ نه. یعنی تبلیغ کن؟ نه. یعنی چی؟ درگیر شو. بگو ولو منجر به درگیری بشه، منجر به اختلاف بشه، منجر به نزاع بشه، درگیری رو شروع کن. و اعرض اعراض کن، دوباره تو اعراض درگیری هست. حالا این چیزی که میگفتم که من میپرسم، خیلی ها میگن نه ما نمیدونستیم اینجوریه، اینه دوستان من، میدونید پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه عملیات تبلیغی رو شروع کردن، مورد محاصره قرار گرفتن، میخواستن پیامبر اکرم رو به قتل برسونن، فعالیت تبلیغیشون در حساس ترین مواقف این گونه بود. میومدن میگفتن آقا کاری من به ایمان و اعتقاد تو ندارم، نمیخواد بگی قولو لا اله، نمیخواد لا اله الا الله بگی، نه به عقاید تو کار دارم نه به رفتار تو. میگفتن خب چی میخوای از ما؟ میفرمود بیاد با من یک پیمان سیاسی ببندید و از من دفاع کنید. میدونید پیامبر گرامی اسلام پیمان سیاسی رو در بسیاری از موارد در اوج درگیری های خودش با مشرکین مقدم بر ایمان آوردن اونها میگذاشت؟ چون تا قدرت نباشه که نمیشه کار کرد، که پیامبر واقعبین بود. میگم جوونا میگن یعنی نمیگفت قولو لا اله الا الله طفله و همیشه؟ گفتم همیشه نمیگفت، نه. و قوم ربیعه رفت در کنار خانه کعبه، ایام موسم حج بود، فرمود که میاد با من بیعت کنید، قرار بگذاریم با هم. گفتن برای چی؟ فرمود برای اینکه از من دفاع کنید، من رو اینا میخوام به قتل برسونن، من با عقاید شما کاری ندارم. یه جوانی میگفت من اون وقت که این حرفو از شما شنیدم اصلا نگاهم عوض شد به دین، من فکر کردم پیامبر اومده من کاری به هیچ چی ندارم، فقط بگو قولو لا اله الا الله طفلو. آخه پیامبر اکرم واقع بینه، میدونه آقا دارن پیامبر رو میکشن، اول باید قدرت فراهم کنه. یه جوری شما نگاه میکنید من انگار باید در زمینه‌های تاریخی اطلاعات بیشتری رو خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. میدونید پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه در مدینه مستقر شدن چه دستوراتی برای قدرت اسلام دادن؟ فرمودن هر کسی مؤمنه باید هجرت کنه بیاد مدینه. میدونید اسلام کسی که هجرت نمیکرد بیاد مدینه قبول نمیشد؟ میدونید هر کسی در مدینه بود دیگه حق نداشت از مدینه خارج بشه؟ میدونید مردم اومدن گفتن که یا رسول الله ما میخوایم از مدینه خارج نشیم، یعنی دقیقا از کجا خارج نشیم؟ یعنی مرز مدینه رو میخواستن، چون دستور داده بودن که از مدینه حق ندارید خارج بشید. شد مدینه مثل پادگان. بعد پیامبر گرامی اسلام هم یه نفر رو تعیین کردن، رفتن شاخص گذاشتن، دیدید اطراف پادگان رو سیم خاردار میکشن، حالا سیم خاردار نکشتن، شاخص گذاشتن، هیچ کس از مسلمان حق نداشت بره بیرون، باید بیان اینجا. برای چی؟ برای قدرت. بعد از فتح مکه آزاد شد، خارج شدن از مکه، حالا میتونید این برمور برید زندگی کنید. آقا من زندگی ندارم تو مدینه. میای با اصحاب صفه اونجا دم مسجد یه جایی هست اونجا میگیری میخوابی دیگه. بعضی زن و بچه هاشون نمی آوردن، زن و بچه ها نمی اومدن. بعد یه کمی بعد دیگران کمک میکردن، گفت بیا نصف خونه من مال تو، ما میرفت زن و بچه هاشون می آورد، میخواست بره دوباره بعد اجازه میگرفت. این عملیات برای فراهم کردن قدرت برای اسلام نیست؟ بعثت یعنی چی؟ حالا من که دقت میکنم بعثت رو میبینم یاد سیاست میفتم، یاد درگیری های سیاسی میفتم، یاد پرداختن به موضوعات کلان اجتماعی میفتم. اخلاق و عبادت که از قبلم بود، حالا یه مقدار تحریف شده بود، شکلش رو میخواست پیغمبر اکرم بهتر کنه و البته معنا و جهتش هم اصلاح بکنه، ولی اینا بدون قدرت نمیشه، شوخی که نداره که. بعد خود وظایفی که انسان در عرصه قدرت داره، حالا اونا موضوع دیگری است، بگذارید بعداً بهش بپردازیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد خدا مبعوث کرد پیامبر رو برای اینکه اجرا کنه حکم خدا رو. بعد میدید فاطمه زهرا سلام الله علیها حاکمیتی در حال شکلگیری است، قدرت در دستان کسانی داره قرار میگیره که دقیق احکام الهی رو اجرا نمی کنن. من در مقابل نگاه های بسیار هوشمندانه شما خیلی شرمنده میشم، دو برابر حجم مطلبی که آماده کردم مجبورم بگم، یعنی هرچی دارم اعتراف میکنم تقدیم میکنم. چشم، بذارید یه نمونه عرض بکنم تا عمق اتفاق سیاسی که رخ داد در زمان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض بکنم. دوستان بنده بفرمایند که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها در اقدام سیاسیشون در مدینه موفق نبودن؟ دوستان بنده همه توجه دارن که اگر ابا عبدالله الحسین موفق نبودن به مردم کوفه که مقابلشون بودن چی فرمودن؟ همتون بلدی. فرمودن آی مردم کوفه، کلام من در شما اثر دیگه نمی کنه. چرا؟ شکماتون رو پر از حرام کردید. آفرین، روزه های ماست، روزه های ما پر معرفته. درسته؟ دوستان دارن میشنون الان دیگه. بله، سوال میخوام بکنم، یه دقیقه دقت بفرمایید. مردم مدینه که ناله های از زهرا سلام الله علیها روشون اثر نذاشت، اونا هم شکماشون رو پر رو خرام کرده بودن؟ نبود اینجور. تازه رسول خدا از دنیا رفتن، اصلا مال و منالی نیومده تو مدینه. چرا از زهرا سلام الله علیها جواب نگرفتن؟ میخواید من جوابشون ندم فکر کنید تا فردا شب؟ یا بگم الان؟ بعد هم نیست بذاریم فردا شب.
اختلاف نظر پیش اومده.
ولی قول بدید تا فردا شب من جوابشو الان میگم فکر کنید روش، رهاش نکنید. باشه؟
حضرت زهرای ادهر سلام الله علیها میدونید چرا تنها موندن؟ چون یه انتظاری رو از سیاسیون بیان کردن که انتظار فوق العاده سطح بالایی بود و اون انتظار رو مردم همراهی نکردن، نکشیدن. میدونید چه اتفاقی افتاد؟ انتظار از زهرا سلام الله علیها از مردم یک بصیرت فوق العاده سیاسی بود. چجوری توضیح بدم؟ میدونید حضرت زهرا سلام الله علیها چی از مردم مطالبه کردن؟ از حاکمیت سیاسی مطالبه کردن و اون حاکمیت بدون این که مردم لقمه حرام خورده باشن که فاسد شده باشن، این رو اومدن تو بین مردم مطرح کردن. مردم هیچ کس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کمک نکردن. میدونید چی بود؟ حالا من به شما میگم اگر تونستی راحت به هر کسی بگی اینو، برای خود شما هم معلوم نیست قابل دفاع باشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن فرمودن که چرا فدک باقی که پیغمبر اکرم به من داده بود رو از من گرفتید؟ میدونید اونا چی جواب دادن؟ گفتن گذاشتیم تو بیت المال میدیم به فقرا. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود چه حقی دارید که مال شخصی یه آدمی رو بگیرید بذارید تو بیت المال؟ رفقا بیاید ما مردونه انصاف بدیم. ما میتونیم قیام کنیم برای اینکه آی بیت المال غارت شده. این کار ساده ایه. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها داره یه چیز دیگه میفرماد. اون کار سختیه. یه باغی داره که هیچ کس اون باغو نداده. حالا سر اون باغ برای امتحان مردم چی بوده که رسول خدا این باغ رو به دستور خدا، به دستور در آیات قرآن هست گرفتن؟ چون بدون جنگ گرفته بودن و این در اختیار رسول خدا بود و دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط به خاطر اینکه بی‌تقوایی بعضی ثابت بشه. ولی موضوعی بود که خیلی سخت بود برای مردم. بعد اون رفت بالای منبر، اون آقا برگشت چی گفت؟ گفت یا فاطمه بیا من از باغهای خودم بهت بدم، چرا میخوای به بیت المال؟ مردم باید چیکار کنن الان؟ گفت آقا میخوام باغو تقسیم کنم بدم به همین مردم. لقمه حرام نخورده بودن که فاطمه زهرا رو تنها بذارن. سطحشون اینقدر بالا نبود. فاطمه زهرا سلام الله علیها تقوای چقدری میخواست از مسئولین؟ حالا این تقوا رو نمونه شو خیلی شدیدترشو در علی ابن ابی طالب علیه السلام بهتون نشون بدم. اومدن مردم یه شهری مالیات دادن به امیرالمومنین، یعنی در واقع زکاتشون رو حضرت گرفتن گذاشتن که خیلی ممنون بفرمایید، یه پول اضافه هم گذاشتن جلو امیرالمومنین. نمیخواستن رشوه بدن به حضرت، میدونن آقا رشوه قبول نمیکنه. بعد رشوه میخواد بدید چه حقی رو ناحق بکنه؟ آقا که این کار اینجوری نیست. گفتن آقا این پول اینم خدمت شما بگذارید تو بیت المال. آقا فرمود برای چی؟ گفتن همینجوری باشه کمک کن. ما داریم دیگه ثروتمندیم، شما خرج کنید در راهستان. فرمود بیت المال فقیر نیست صدقه بخواد بگیره از اینا، بردارید ببرید. جلوی تاثیرگذاری ثروتمندا رو بر حاکمیت گرفتن. فاطمه زهرا سلام الله علیها دنبال این حاکمیته. تو رو خدا ماها الان حاضریم برای یه همچیزی تظاهرات کنیم؟ ماها اگه دزدی بشه از بیت المال حاضریم تظاهرات کنیم؟ ولی بیت المال مثلا حق یک کسی رو غصب کرده باشه حاضریم تظاهرات کنیم؟
یه بنده خدای ثروتمندی اومد به من گفتش کارخونه منو دارن به زور بدون محاکمه میگیرن، تو بیا کمک کن. گفتم ببین تو پول داری من نمیتونم کمکت کنم. یعنی یاده تاریخ صدر اسلام افتادم. بهش گفتم میدونم من فقیر هم باید برام بکنه، فقیر یا ثروت من باید حق رو برم دنبالش، ولی ببین ما انقدر آدم مسلمون نیستیم به خدا. وجهه مردمی نداره. وجهه مردمی داشت فاطمه زهرا سلام الله علیها بفرماید که فدک منو بده، نداشت. آبروش و حضرت زهرا اطهر گذاشت، میخواست اون بیتقوایی رو ثابت بکنه که بعدش مردم بگیرن مطلبو، این علی نازنین خانه نشین رو مظلومیتش رو اثبات بکنه. میگیرید مطلب رو نمیشه کامل توضیح داد. مردم اونقدر دیگه آقا اینجا این حق خوری داره صورت میگیره، میدونید نتیجهش چه خواهد شد؟ کوچکترین حق خوری این زاویه باز میشه، میرسه به حجاج ابن یوسف ثقفی، میرسه به گودی قتلگاه، میرسه به واقعه حره. سه روز و سه شب مال و جان و ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال شد، میریزه به جاری شدن خون در کوچه های کوفه و مدینه و شهرهای اسلامی. کمترین بیتقوایی رو تحمل نکنیم. یه سند دیگه برای حرفم بیارم. آقا این تحلیل شماست، تحلیل بنده است. چرا تو روایت اومده که کارگزاران حکومت مهدوی اینقدر انسانهای نورانی مقدس و با تقوایی هستن که جایی میرن مردم خاک قدمهاشون رو به تبرک بر میدارن؟ در روایت آمده فاطمه زهرا سلام الله علیها این انتظار داشت. مردم چی میگفتن؟ میگفتن حالا یا فاطمه ببین دیگه، حالا زیادم که جنایت که نکرده که دیگه، حالا حقدار گریه های حضرت زهرا تنها بمونه یا نه؟ بیرو درواسی من الهی فدای شما بشم که اگه همین جمع شما تو مدینه بودید هرگز در خانه فاطمه آتش نمی گرفت، چون ما به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه و ارادت داریم، یه حساب هیچی رو نمی کنیم. ولی اگر ماجرای در و دیوار نبود ما بلند می شدیم تو مدینه از فاطمه زهرا دفاع کنیم؟ باغو گرفتن تو بیت المال گذاشتن میخوان تقسیم کنن بین ما. صحنه شو براتون تعریف کنم. وقتی اون فرد این حرفو زد، فاطمه زهرا سلام الله علیها برگشت رو به سران مهاجرین و انصار، فرمود من دختر پیغمبر شمام، حق منو گرفتن، از من یاری کنید. سراشون انداختن پایین، سرشون بلند نکردن. هرچی تقاضای کمک کرد جواب نگرفت. فاطمه زهرا رو به قبر پیغمبر کرد، گریه کرد، آمد خانه. میدونید جمله‌ای که به علی ابن ابی طالب چی گفت بود؟ فرمود عرضداش چی بود؟ صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو نمی‌دیدم. فاطمه تنها موند. فضای سیاسی جامعه همراهی نکرد چون انتظارات حضرت زهرا بالا بود. بنابر نقل امشب شب شهادت فاطمه زهراست. مردم مدینه امشب آسوده میشن از صدای ناله های فاطمه زهرا، چون گفتن یا علی بگو فاطمه یا شب گریه کنه یا روز. باشه، ولی تاریخ فاطمه رو از یاد نخواهد برد.
یا صاحب الزمان، این بر و بچه های حضرت زهرا دیگه طاقت ندارن، روزی در و دیوار و سیلی بشنارن. همین که میشنون فاطمه زهرا رو مردم جوابشو ندادن، جوابش کردن آتش میگه. از ما بپذیر. یبنال حسن، انتظار داریم ما چقدر آدم خوبی بشیم بعدم بیاریم، بقیهش هم خودت درست کن دیگه. آقا یکمشو حضرت امام، شهدا، خوبانمون درست کردن، بقیهش خودت بیا درست کن دیگه. میپذیرم حسن. این جوان ها جوان هایی هن که میرن دفاع میکنن از حرم دختر فاطمه زهرا، به خاطرش جان میدن. ابن الحسن، این ها اگه تو مدینه بودن امشب نیازی نبود امیرالمؤمنین مخفیانه بدن فاطمه رو تشییع کنه. از ما بپذیر. علی لعنت الله.